لشاریه پنځم په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسول سلطان محمد سرور په سټډیو کې دی. بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کوي.
ان صاحب تشکر از شما، مونده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان از نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین ولایت خبر می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
بررسی ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 10 غیر نظامی در حمله هوایی قوای بین‌المللی در قندوز کشته شدند. محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، حکومت را به تأخیر انداختن پیهم زمان برگزاری انتخابات پیشرو متهم کرد. و گزارش‌ها در رابطه با ادعای اختلاف در رابطه با ادعای اختطاف دو خواهر نوجوان هندو و گراییدن آنها به اسلام در پاکستان سبب جدل میان پاکستان و هند شده است. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد میگوید که یافته‌های ابتدایی‌اش نشان می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در قندوز 13 فرد ملکی کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت 10 تن از قربانیان این حمله هوایی که جمعه شب اجرا شد اطفال بودند. یونما در این مورد نگرانی شدیدش را ابراز کرده و از مقام‌ها و طرف‌های ذی‌دخل خواسته است که گام‌های فوری را در راستای حفاظت ملکی‌ها بردارند. دبیرا ریچاردسون، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در یک ایمیل به رادیو آزادی گفت که در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در قندوز تحقیق می‌کنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم می‌کنند که از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می‌کنند. محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، حکومت را به تأخیر انداختن پیهم زمان برگزاری انتخابات پیشرو متهم کرد. آقای اتمر که امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ سخنرانی می‌کرد گفت: یک تراژدی این بود که انتخابات ولسی جرگه ما را با چی مصیبت روبرو کرد و حالا انتخابات ریاست جمهوری را پیهم به تعویق می اندازد و مسئولیت آن را هم نمی گیرد. محمد حنیف اتمر افزود که پس از اول ماه جوزای امسال ایجاد حکومت موقت یا حکومت سرپرست در افغانستان از اولویت‌هایشان خواهد بود و ای گفت که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا مشروعیت ندارد. رئیس جمهور اشرف غنی به روز پنجشنبه اول ماه حمل در مراسم تجلیل از روز نوروز در شهر مزار شریف گفت که دیگر تأخیر در زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری برایش پذیرفتنی نخواهد بود. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه سرطان امسال برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات چهارشنبه هفته گذشته برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را بیش از 2 ماه به تأخیر انداخت و اعلان کرد این انتخابات در 6 ماه میزان برگزار خواهد شد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 3 تن از اعضای داعش به شمول یک قماندان این گروه خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز در یک پیام ویدیویی گفت این تلفات به اعضای داعش دیشب در حمله‌های تیاره بی‌پیلوت در ولسوالی اچین وارد شد و افزود: در نتیجه این حملات یک قماندان داعش به نام اسلم فاروقی که اصلا پنجابی است و 2 تن از همراهانش که اسلحه و مهمات نیز با خود داشتند کشته شدند. به گفته خوگیانی، این فرمانده داعش فعالیت‌های تروریستی را در چندین منطقه ولایت ننگرهار رهبری می‌کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک افسر پیشین پلیس پاکستان به دست داشتن در قضیه قتل نقیب الله محسود رسما متهم شد. راوانود افسر پیشین پلیس در جلسه امروز محکمه مبارزه با تروریسم در شهر کراچی اتهام ها بر خودش را رد کرد. قرار است دور بعدی محاکمه وی در ماه اپریل برگزار شود. نقیب الله محسود 27 ساله باشنده وزیرستان جنوبی در ماه جنوری پارسال با 3 تن دیگر در یک رویداد مشکوک در شهر کراچی پاکستان کشته شد. مقام ها در ابتدا گفته بودند که او در تیراندازی در جریان عملیات بر یک مخفیگاه تروریستان در کراچی کشته شده است. انور و چند افسر پلیس دیگر به دنبال این حادثه بازداشت شدند. جنبش تحفظ پشتون به دنبال کشته شدن محسود تظاهرات گسترده را در پاکستان راه اندازی کرد. گزارش ها در رابطه با ادعای اختطاف 2 خواهر نوجوان هندو و گراییدن آنها به اسلام در پاکستان سبب جدل میان پاکستان و هند شده است. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان به روز یکشنبه گفت صدر اعظم عمران خان به حکومت ایالت سند دستور داده است که در این مورد تحقیق کند. پلیس پاکستان حداقل 7 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. از سوی دیگر سوشما سواراج وزیر خارجه هند در توییتر نوشته است که او از کمیشنر عالی کشورش در اسلام آباد خواسته است که درباره این ادعا گزارش بدهد. اما وزیر اطلاعات پاکستان در پاسخ به این توییت خانم سواراج از حکومت هند خواسته است که مواظب اقلیت مسلمان در هند باشد. و خبر آخر این که صدر اعظم اسرائیل سفرش را به امریکا نیمه تمام می‌گذارد. بنیامین نتانیاهو پس از آن گفت که سفرش را به امریکا کوتاه می‌کند که در یک حمله راکتی در نزدیک تل ابیب حدود 10 تن زخمی شدند. نتانیاهو امروز در امریکا گفت پس از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ به اسرائیل باز می‌گردد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که راکت از نوار غزه پرتاب شده است. به گفته مسئولان صحی در این حمله 7 نفر زخمی شدند و در میانشان یک کودک شیرخوار، یک پسر 3 ساله، یک دختر 12 ساله و یک زن 60 ساله شاملند. به اساس گزارش‌ها فلسطینیان در غزه خود را به واکنش اسرائیل آماده می‌کنند. اسرائیل به اداره فلسطین گفته که همه دروازه های سرحدی با غزه و راه های بحری را بسته است.
تشکر از همکارم ستاره فروغ. ساعت استودیو 6:37 شام را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت دفاع افغانستان از نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در هلمند، فاریاب و قندوز خبر می‌دهد.
درگیری همکنون ادامه دارد در چندین ولایت. ما در سنگین 10 کشته و 13 زخمی داریم. نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تعرضی در آمدند.
در این حال قرار است حدود 3 هفته بعد گردهمایی دیگر مذاکرات بین الافغانی با اشتراک شخصیات سیاسی با نفوذ و نمایندگان طالبان در قطر برگزار شود. صدها تن از مردم بغلان طی یک گرد همایی از اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به ارتباط چگونگی تلاش های صلح حمایت کردند.
مو صلح غواړو زر غواړو په تدبیر سره غواړو د سې صلح چې هغه د صلح ای مو په جریان کې دی افغانان په جریان کې دی سیاستور په جریان کې دی.
مقامات فرا می گویند عمدترین باند دزدان مسلح را بازداشت کرده است.
یک گروه بزرگ از طرفین مسلح است که خیلی سازمان یافته و منسجم بوده است. این گروه با اسلحه‌های مختلف مجهز شده و در سرقت‌های خانه، دکان، موتر و موتورسیکل در شریف را دست داشتند.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که گزارش‌های اختطاف و مسلمان ساختن اجباری 2 دختر هندو در پاکستان باعث تنش‌های تازه میان اسلام آباد و دهلی نو شده است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نبرد سخت میان نیروهای دفاعی افغان و طالبان در هلمند، فاریاب و قندوز ادامه دارد. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بخش‌هایی از ولایت فاریاب، بادغیس، قندوز و ولسوالی های نادلی و سنگین هلمند با تهدید روبرو می باشند. آقای عارف می گوید در نبردهای هلمند دهتن از نیروهای امنیتی جان باختند و اما تلفات بیشمار و مخالفان نیز وارد شده است. در همین حال شماری از کارشناسان می گویند که با ادامه چنین وضعیت افغانستان سال خونین تر را پیش رو خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
با آغاز سال نیروهای امنیتی فصل تازه از نبرد در برابر حرس افغانی را به آزمون می گیرند و ما این نبردها در آغازین روزهای این سال بدور از تلفات این نیروها هم نبوده است. هلمند، کندز، فاریاب، غزنی و بادغیز در یک هفته گذشته گواهی درگیری های شدیدی میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز این درگیری ها را تایید می کند و ما شمار تلفات نیروهای امنیتی را در این درگیری ها به پیمانه ای که در رسانه ها گزارش داده شده است رد می کند.
تلفات به اندازه نیست که در رسانه های اجتماعی بازتاب شده است. درگیری همکنون ادامه دارد در چندین ولایت. ما در سنگین 10 کشته و 13 زخمی داریم. نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تعرضی در آمدند و این اصول نظامی است که در چنین حالت نیروهای امنیتی تلفات می داشته باشند. اما تلفات مخالفین چهارچند نیروهای ما است.
در سه روز پس این گزارش‌ها از افزایش تلفات نیروهای امنیتی در بخش‌های از کشور نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. در حالی که وزارت دفاع شمار تلفات نیروهای امنیتی را در ولایت هلمند 10 تن و شمار زخمی‌ها را 13 تن می‌خواند و اما مقام‌های محلی این ولایت گفتند که در حمله طالبان بر شمار از پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی سنگین این ولایت 65 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی جان باختند. از سوی دیگر شمار از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگم شمار تلفات نیروهای دفاعی را در نبرد سنگین و نادلی 48 تن خواندند. محمد عمر زواک سخنگوی والی هلمند نیز تایید می‌کند که در نبرد چندین ساعته میان نیروهای امنیتی و طالبان در سنگین به نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است و ما درباره شماری این تلفات برخواسته جزئیات نمی‌دهد. طالبان گفتند که در این حمله ایشان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی 52 تن از سربازان کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند، ادعایی که وزارت دفاع آن را بی‌بنیاد می‌خواند. در کاپیسا گوشه دیگر از شمال افغانستان که همکنون از درگیری‌ها در آن گزارش‌هایی پخش شده است و گفته می‌شود که طالبان همکنون بخش‌های از ولسوالی‌های این ولایت را زیر اداره ایشان درآوردند. با این همه در حالی که طالبان هنوز درباره آغاز عملیات بهاری‌شان چیزی نگفتند و ما دیده می‌شود که با فرارسیدن بهار حملات این گروه بر بخش‌های از کشور افزایش داشته است، حملاتی که تلفات بر نیروهای امنیتی نیز به جا مانده است. شمار از آگاهان نظامی میگویند هر باری که طالبان در سرمای زمستان برای نبردهای بهاریشان آمادگی میگیرند، حکومت افغانستان بیان که به آمادگی‌های امنیتی توجه کند در گیر روند سال میشود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان:
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم. ما سال خونینی را سپری کردیم که سال 1397 و 1398 از او بدتر خواهد بود، به خاطر از اینکه یک تعداد کمک های جامعه جهانی به نیروهای امنیتی افغانستان محدود شده روان است. از طرف دیگر مخالفین دولت افغانستان هم بیزهای کمکی از طرف کشورهای مختلف به شمول روسیه و ایران و چین و پاکستان و کشورهای عربی دریافت میکنند. آیسته آیسته اونا نیروشان اضافه میشه، به افغانستان مشکل ساز.
آقای مجاهد پیشنهاد میکند که نیروهای امنیتی باید از حالت دفاعی و تعرضی در بیایند و نیز وزارت دفاع باید به تجهیز نیروهای امنیتی اقدام کند. او تاکید میکند که اگر حکومت افغانستان به این وضعیت توجه نکند، این کشور سال خونین تری را در مقایسه با سال گذشته شاهد خواهد بود.
در این حال انتظار می رود حدود 3 هفته بعد یک جلسه متشکل از نمایندگان طالبان و شخصیت های پرنفوذ سیاسی افغان در چوکات مذاکرات بین الافغانی در قطر برگزار شود. طالبان گفتند امیدوارند این گفتگوها فرصت باشد برای بحث و تبادل نظر جهت بیرون رفت از جنجال جاری افغانستان. این اظهارات در حال ایراد می شود که گفته می شود پیشرفت هایی در مذاکرات آمریکا با طالبان صورت گرفته، ولی برای رسیدن به فیصله نهایی به بحث های بیشتر و تفصیلی دو جانب نیاز است. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان میگویند امیدوارند در جلسه آینده بین الافغانی در قطر که در اواسط ماه اپریل دایر می شود و در آن نمایندگان طالبان و شخصیت های پرنفوذ سیاسی افغان شرکت می کنند، فرصت بیشتر برای بحث روی اوضاع جاری افغانستان و راه‌های بیرون رفت از آن فراهم شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
په مسکو کې منګه په خپل ګډون سره
وای میگوید ما با شرکت در نشسته بین الافغانی مسکو قدم را به این سمت برداشتیم. به همین شکل در اواسط ماه اپریل جلسه ای در دوحه دایر شده نیست که در آن نمایندگان ما با شخصیت های پرنفوذ سیاسی و سران اقوام افغان خواهند دید و در مورد رنج جاری افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست بین الافغانی سال در قطر، مسئولین شورای عالی سال افغانستان گفتند اگر از آدرس مشخص از این شورا به گونه رسمی دعوت شود، ممکن در این نشست شرکت کنند. اسدالله زایری، معاون سخنگوی شورای عالی سال، می گوید
در صورتی که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنی ها انجام بشه و مشوره لازم با شورای اصول انجام بشه، شورای اصول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا از هر فرصتی که پیش می استفاده بکنه. اول اینکه آجنداش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای اصول هیچ فرصت رو از دست نخواهد داشت.
نشست سال در قطر به ادامه نشست سال مسکو برگزار می شود. نشستی که حکومت افغانستان در آن شرکت نکرد و گفت که نتیجه در قبال نخواهد داشت. قابل ذکر است که طالبان گفتند با نمایندگان حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند. این همه در حال است که طالبان و آمریکا می گویند در گفتگوهایشان در قطر پیشرفت هایی که صورت گرفته است، ولی دو جانب تا حال به فیصله نهایی دست نیافتند.
در این میان صدها تن از مردم در ولایت بغلان از اظهارات اخیر حمدالله مهیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد چگونگی مذاکرات صلح استقبال کردند. آنها در گرد همویی که بعد از ظهر روز یکشنبه در هتل گلستان شهر پلخمری داشتند، حمدالله مهیب را قهرمان خوانده، گفتند که از وی حمایت میکنند. همکار ما بشیر احمد غزالی از این گرد همویی گزارش فرستاده که با صدای یکی از اشتراک کنندگان آغاز می شود.
مون صلح غواړو، زری غواړو، په تدبیر سره غواړو. داسې سوله چې هغه د سوله وي، مونږ په جریان کې نه یو، افغانان په جریان کې نه وي، سیاستوال په جریان کې نه وي، خویندې وروڼه په جریان کې نه وي. او صلح اوسي لکه تکرار شوې صلح، د دې جبران بیا ډېر مشکله ده.
این عبدالکریم امرخیل، نماینده مردم دندغوری ولایت بغلان و یکی از سخنرانان این محفل بود که گفت مردم صلح میخواهند، زود میخواهند، اما صلح که همه از آن آگاه باشند و به نفع همه مردم، و به همین منظور آنها از اظهارات اخیر حمدالله مهیب، مشاور امنیت ملی کشور، استقبال میکنند. همچنین شجاع الدین رحمانی، استاد در پوهنتون بغلان، نیز حمایت از نظام فعلی را وجیبه هر فرد افغان دانست و گفت نادیده گرفتن موقف دولت افغانستان در مذاکرات صلح جفا است و اینکه مشاور امنیت ملی از آن انتقاد کرده کار خوبی انجام داده است.
امروز ما یک حکومت نوپا و نو تشکیل در افغانستان داریم و نیاز مردم افغانستان برای قوت بخشیدن این حکومت است و این نظام است که اونها صدای برادری و اخوت و صدای همدردی را به ملت افغانستان بلند کردن، برای از او که برادری بزرگوار ما که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان واقعا پیام زیبایی را داده، جرأتی از این قیادت و شهامتی از این قابل تقدیر و قابل ستودنی است.
بنابر گزارش رسانه ها، حمدالله مهیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، اخیراً زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، را متهم به تلاش برای حاشیه قرار دادن حکومت افغانستان و نامشروع جلوه دادن آن کرده است. اظهاراتی که واکنش آمریکا را برانگیخت و آن را حرف غیر مسئولانه عنوان کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات فرا میگویند عمدترین باند دزدان مسلح را بازداشت کرده است. به گفته مقامات امنیتی، این گروه تا حال در مورد بیش از 20 سرقت مسلحانه در فرا اعتراف نموده و تحقیقات بیشتر از اعضای این باند 7 نفری جریان دارد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
گروهی 7 نفری از تارخین مسلک در این آخر ولایت فراه مردم را به تنگ آورده بود. بروز دوشنبه از سوی پلیس قماندانی امنیه فراه بازداشت گردیده است. رحمت الله صدیقی قماندان امنیه فراه میگوید که این افراد در اکثر سرقت‌های مسلحانه در شهر فراه دست داشتند و قرار بود که برخی از تجاران را نیز اختطاف نمایند، اما قبل از آن از سوی پلیس مکان آنها کشف و بازداشت شدند. قماندان امنیه فراه می‌افزاید که این گروه تا حال بر بیش از 20 قضیه سرقت در شهر فراه اعتراف نموده و تحقیقات بیشتر در این زمینه هنوز هم از آنها جریان دارد.
یک
گروه بزرگ از سرقین مسلح است که خیلی سازمان یافته و منسجم بوده است. این گروه با اسلحه‌های مختلف نیز مجهز شده و در سرقت‌های خانه، دکان، موتر و موتورسیکل در شهر فراه دست داشتند و حتی امکان می‌رفت که از سوی این افراد برخی ترورها نیز صورت گیرد. تحقیقات بیشتر در زمینه از این گروه جریان دارد. در همین حال برخی از باشندگان ولایت فراه در این آخر وسایلشان به سرقت برده شده است، خواهان مجازات این افراد هستند. به گفته آنها در قدم اول باید وسایل و اجناس آنها دوباره برایشان داده شود و در قدم دوم باید این افراد مجازات گردد تا درس و عبرت شود و دیگر کسی جرأت این کار را داخل شهر نکند.
موتر لکسل 2003 به رنگ سفید پیش می برده و مو عزت که بود ساعت رادوم رو که یک دیگه هم تفنگچه پلیس داشت، یک هم تفنگچه به رنگ چیز بود. آدم بلند است که پیسپیره می‌بینی اون موتر لکسل می‌چلن موتر اون نفر میمیجه است با آخرت آزارت مشاهده دو میمیسه نفر ماست
دیگر باید خود پس زبه نیو رسیده دخل تخم میکی جرواز بشار گرلاوی شروع دی خلق پا زبه سره یو مریض بیدایست شبخانی نیست لای ترمندگی نیست لای نیست لای دخل دینه که باید در سریخ بر بسبه دو مراز بر تازه دیلای
باید گفت در این آخر سرقت و دزدی در شهر فراه بیشتر شده بود و به گفته مسئول امنیتی بازداشت این گروه 7 نفری ارقام سرقت و اختطاف را در شهر فراه کاهش خواهد داد.
از فراه سر به ولایت همجوار غور میزنیم. مسئولان تطبیق واکسین پولیو در غور میگویند که کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی های تیوره و پسابند در آخر ماه اپریل سال جاری را اندازی می شود. خلاف برنامه ریزی این مسئولان، کمپاین پولیو در سه ماه قبلی به دلیل برفباری سنگین و مسدود بودن راه‌ها آغاز نشد. شاپور صابر از منطقه گزارش می دهد.
نخستین دور واکسین پولیو در ولایت غور در ماه اپریل سال جاری رو اندازی می شود. مسئولان سی غور می گویند که در این دور در حدود 52,000 کودک زیر سن 5 سال در ولسوالی تیوره و پسابند واکسین پولیو دریافت خواهند کرد. محمد نسیم دولتی مسئول پولیو در ولایت غور می گوید که به دلیل وضعیت بد هوا کمپاین پولیو در ماهای جنوری، فبروری و مارچ در این دو ولسوالی رو اندازی نشده است. بیشتر راه‌های ارتباطی ولسوالیا به دلیل برفباری‌های سنگین در غور مسدود بود.
ما دیگه فلان داریم، انشاءالله تصمیم داریم وضعیت هوا هم انشاءالله که خوب ترشینه میره. ما پیشبینی که ما داریم انشاءالله قرار است که به آخری های اپریل کمپاین داشته باشیم در ولسوالیا تیوره و پسوند که انشاءالله لحاظ او وقت باز خواهد باشه.
روند آموزش 350 کارمند و رضاکار برای تطبیق واکسین پولیو نیز در ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. مسئولان سی غور میگویند که تطبیق کنندگان واکسین پولیو با نحوه کمپاین بیشتر آشنا خواهند شد. تأخیر در برگزاری کمپاین پولیو در غور با موجی از انتقادهای اعضای شورای ولایتی این ولایت مواجه شده است. غلام سخی جاوید منشی این شورا میگوید که احتمال شیوع ویروس پولیو در ولسوالی 400 و پسابند به دلیل راه اندازی نشدن کمپاین پولیو وجود دارد.
امکانات کم مردم مستفید میشه دیگه. اگر واکسین ها به موقع و زمان کمپاین ها صورت نگیره ممکنه شیوع بیماری ها و احتمال از اینکه امراض گوناگون در او منطقه شیوع پیدا بکنه دیگه و مردم با یک مشکل بسیار جدی مواجه بکنه دیگه بسیار زیاد است.
طالبان مسلط در ولسوالی های تیوره و پسابند ولایت غور حضور گسترده تر نسبت به ولسوالی های دیگر این ولایت دارند، اما عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که با طالبان توافق شده است که مانع تطبیق کمپاین پولیو در این دو ولسوالی نشوند.
ما واکسین را اجازه دادند که در ساعت تفاهی طالبان هم رضاکارا برن واکسین تطبیق کنند و تا هنوز کدام مشکلی پیش نشده.
مسئولان سی غور میگویند که آخرین مورد مثبت پولیو در ولسوالی لالو سرجنگل این ولایت در سال 2012 میلادی به ثبت رسیده است، اما تا کنون هم خطر انتقال ویروس پولیو از ولایت‌های هلمند و قندهار به دلیل رفت و آمدهای باشندگان این ولایت‌ها به غور وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این حال بیل گیتس، میلیاردر بشردوست و یکی از مؤسسین شرکت مایکروسافت، در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته که تلاش های جامعه جهانی برای از بین بردن بیماری پولیو یا فلج اطفال نتیجه می دهد، اما منازعات روی قدرت در افغانستان این پیشرفت را بتی ساخته است. همکارم آرش هماین در این مورد با وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، صحبت کرده و نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر بیل گیتس و دشواری‌های موجود در برابر کمپاین واکسن پولیو در افغانستان پرسیده است.
بدون شک جنگ پروبلمای خاص خودش، پیامدهای منفی خودش، یکی از می است که در سایه که نام نست تطبیق واکسن کمپاین ما خاصتاً با چالش مواجه می‌باشند. خاصتاً موضوع واکسین خانه به خانه بود، در منطقه که نهم بودن مخالفین دولت با او مخالفت نشان دادن. فعلا به میانجیگری مصفدا و اشخاص متنفذ محلی اونا راضی شدن که در چیز اجازه بتن در یک محل مثلا مساجد و اینا اطفال خدا واکسین کنه، که هم سطح پوشش ما را بلند میبره.
در برخی ولایات مخصوصا از ولایت کندهار ما یک گزارش داشتیم که گفته میشه یک کودک با وصف ازی که واکسین شده بود به بیماری پولیو مصاب شده. آیا هم چه چیز امکان داره؟
در یک تعداد حالات با وصف که نه تنها واکسین پولیو بلکه واکسین ضد سرخکان یا واکسین هپاتیتیس بی نا تطبیق میشه، بین دو شخص تطبیق میشه، یکیش معافیت وجودش میتونه مثلا شخصی هست. و در قسمت واکسین پولیو وقت بسیار زیاد نادر میگیرن، معافیت تولید نکنه، به مخاطر ما دوزای متکرر به اطفال تطبیق میکنیم. یعنی یک طفل 5 ساله که اگر واکسین اجرا بشه، دوباره وقتی که کمپاین ما کمتر از 5 ساله اکتیف که میباشه، واکسیناتور که میره پشت درشان باید دوباره واکسین شود تا که امو سیستم دفاعیش هم معافیت لازمه که ایجاب میکنه تولید بکنه. و ضمناً چیز دیگه که بخاطر که به خاتمه ببخشیم، واکسین زرخیر هم معرفی کردیم که خود سطح معافیت که تولید میکنه خوبتر و بیشتر است.
آقای مایار، در مناطق دوردست هم امیده از صدای شما را میشنوند، پیام شما به مردم چی است که با چند قطره محدود چطور میتونن حیات اطفالشان حفظ بکنن و نجات بدن از بیماری؟
تشکر. پیام به تمام هموطنان ما است که زمانی که واکسین اوتورای وارزاکورای وزارت صحت ما پشت درشان میاد، زیر سن پنج خدا اینا واکسین بکن. حتی اگر خدا نخواسته مریض میباشن یا تب میداشته باشن، در او حالت حرار ندارد تو حالت، اگر طفلشون خواب میباشن طفل خدا از خواب بیدار بکنن واکسین شو، به خاطر که با دو قره واکسین اینا حیات طفل خدا از مرض مهلک فلج نجات میده.
کمپاین بعدی شما چی وقت آغاز میشه ببخشین؟
ان قریب کمپاین ملی ما از تاریخ 12 حمل تا 16 حمل کمپاین ما شروع میشه، که صادف از با اول اپریل تا 5 اپریل دوام میکنه و در سر تا سر افغانستان است.
وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، درباره تلاش های واکسین پولیو معلومات داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اختطاف و مسلمان ساختن جبری دو دختر هندو در پاکستان تنش‌های تازه لفظی را بین دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان ایجاد کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قضیه اختطاف و مسلمان ساختن اجباری دو دختر خردسال هندو در پاکستان که هفته گذشته صورت گرفت، تنش‌های تازه و جدی لفظی را بین دو همسایه هند و پاکستان ایجاد کرده است. پاکستان یک اقلیت کوچک هندو دارد. پلیس پاکستان حداقل 7 تن را به اتهام اختطاف، مسلمان ساختن اجباری و ازدواج اجباری این دو دختر خردسن دستگیر کرده است. فواد چودری، وزیر اطلاعات و رسانه‌های پاکستان، دیروز گفت اسلام آباد کاملا در موقف حمایت از این دو دختر قرار دارد و صدر اعظم عمران خان خود به مقامات ایالت سند دستور تحقیقات در این رابطه را داده است. سوشما سوارج، وزیر خارجه هند، در یک پیام تویتر نوشته است که از کمیشنر عالی هند در پاکستان خواسته گزارش را در مورد این حادثه تهیه نموده و بفرستد. فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، در پاسخ این توییت خانم سوارج نوشته است که به اقلیت مسلمان خود هم توجه داشته باشید. چودری نوشته است: خانم وزیر، خرسندم که در اداره هند مردم وجود دارند که به حقوق اقلیت‌ها در کشورهای دیگر توجه می کنند. قلبا امیدوارم وجدان به شما اجازه دهد به اقلیت های داخل خاک خودتان نیز توجه کنید. به گجرات و جمو باید اهمیت داده شود. خانم سواراج بعداً در یک توییت دیگر نوشت: من تنها از کمیشنر عالی هند در اسلام آباد خواهان یک گزارش در مورد اختطاف و مسلمان ساختن جبری این دختران خردسال هندو شدم. این برای آن که شما را ورخطاب سازد کافی بود.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات تازه در روابط هند و پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.